توجه و تأمل شما خواهیم بود.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. میدانید که در این ساعت مقدمه و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین شب است که میکوشیم در مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی با هم گفتگو کنیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. با ما همراه باشید.
مانده ام در حسرت بالا بلایی روز و شب روز و شب جان دهم از دوری دیر آشنایی روز و شب روز و شب هر سحر نام تو را با سوز دل سر داده ام تا مگر بر تو رسد از من صدایی روز و شب روز و شب.
دوری گزیدن از مناسبات اجتماعی و تأکید بر سیر و سلوک درونی، عنصر محوری عرفان اولیه ایرانی را قبل از آمیزش با شریعت در دورهای بعدی شکل می‌دهد. عزیز نصفی معتقد بود که درویش روی در خلق ندارد و کار درویش فقط روی در خدا و درویشی است. با این حساب از همان ابتدا در فرهنگ عرفانی جنبه‌هایی از نکوهش زندگی روزمره به مثابه مرحله ادنای انسانی وجود داشته است. متأثر از این دیدگاه معرفت شناسانه، در فرهنگ عرفانی ایرانی منزلت شب به مثابه موقع خلوت میان سالک و ذات احدیت با اهمیت تلقی می شد. در شب دور از چشم خلق و در درون دخمه‌های عرفانی فرد فرصت می یافت تا به گفتگوی درونی با خالق هستی بپردازد. با وجود این شب در اندیشه عرفان ایرانی موضعی متناقض نما و به قول دکتر شفیعی کتکنی موضعی پارادوکس گونه دارد.
بس که کشت مهر جانم تشنه است، بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارد روز و شب آی روز و شب، زبر دیده عشق بارد روز و شب آی روز و شب.
در شعر منوچهری عناصر وصفی بیان حالت رابطه بینامتنی و تداعی خاطره از هم دور و پراکندند. به عبارت دیگر کلمات شعر عمدتاً در چارچوب بیت به یکدیگر برمیگردند و موسیقی قابل پیشبینی آن نیز از لطف موسیقای شعر میکاهد. در تقابل میان خلوتگزینی و جامعه گرایی، پیشینه تاریخی ایران بیشتر به خلوتگزینی گرایش داشته است. عرفان ایرانی عمدتاً به دوری گزیدن توجه بیشتری دارد تا اجتماع. فرهنگ جمعی زندگی روزمره مردم و فریادهای اصیل و گفتگوهای عامیانه و رخ به رخ و چهره به چهره از مختصات فرهنگ اجتماعی ما ایرانیان است که در زندگی روزمره مردم کوچه و خیابان یافت می شود. شبی گیسو فروهش که به دامن تلاسل معجر و قیلی نگرزن به کردار زنی زنگی که هر شب بزاید کودکی بلغاریان زن کنون شویش بمرد و گشت فرتود از آن فرزند زادن شد ستربن شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک چو بیژن در میان چاه اومن سریا چون منیجه بر سر چاه دو چشم من بدو چون چشم بیژن همی برگشت گرد قطب جدی چو گرد بابزن مرغ مسمن به ناتونش گرد اوهن گشت چون در دست مرد چپ فلاخن دوم اغرب به تابی دست سر کوه چنان چون چشم شاهین از نشینن نعایم پیش او چون چار خاطب به پیش چار خاطب چار موزن مرا در زیر رانندر کمیتی کشنده نی و سرکش نی و توسن انان برگردن سرخش فکنده چو دو مار سیاه بر شاخ چندن دومش چون تافته بند بریشم سومش چون زاهن فولاد هاون همی راندم فرس را من به تقریب چو انگشتان مرد ارغنون زن سر از البرز برزد قرص خورشید چو خونابود دزدی سرز مکمن به کردار چراغ نیم مرده که هر ساعت فزون گردد شروغن برآمد بادی از اقصای بابل حبوبش خار در و بار افکن تو گفتی که از ستیر کو سیلی فرو دارد همی احجار صدمن ز روی بادیه برخاست گردی که گیتی کرد همچون خز ادکن چنان که از روی دریا بامدادان بخار آب خیزد ماه بهمن برآمد زاغ رنگ و ماغ پیکر یکی میغ از ستیر کوه قارن چنان چون صد هزاران خرمن تر که عمدا در زنی آتش به خرمن به جستی هر زمان زن میغ برقی که کردی گیتی تاریک روشن چنان آهنگری که از کوره تنگ به شب بیرون کشد تفتید آهن از شاهنامه فردوسی بخش پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران می‌خوانیم. برون رفت پس پهلو نیمروز ز پیش پدر گرد گیتی فروز دو روزه به یک روزه بگذاشتی شب تیره را روز پنداشتی به نینسان همی رخش ببرید را به تابند روز و شبان سیاه تنش چون خورش جست و آمد به شور یکی دشت پیش آمدش پر ز گور یکی رخش را نیز بنمود ران تک گور شد از تک او گران کمند و پی رخش و رستم سوار نیابد از او دام و دد زینهار کمند کیانی بینداخت شیر بلغه در آورد گور دلیر کشید و بیفکند گور آن زمان بیامد برش چون هژبر دمان ز پیکان تیر آتشی برفروخت بدو خاک و خاشاک و هیزم بسوخت بران آتش تیز بریانش کرد از آن پس که بی پوست و بی جانش کرد بخورد و بینداخت زو استخوان همین بود دیگ و همین بود خان لگام از سر رخش برداشت خار چرا دید و بگذاشت در مرغزار
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است.
استاد مجتبی مینوی تهرانی.
اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه طوس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می‌گذشته است. کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه‌ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌ای و خاتمه‌ای و چندین مدیحه مندرج در جای‌های مختلف کتاب به نام محمود سبکتگین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است، ولی از محمود صله‌ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات یافته است. حالا راست یا دروغ، سلطان دستور داد نمیدانم چندین بار شتر نیل به طوس ببرند و به فردوسی بدهند، یعنی بفروشند و وجه آن را به فردوسی بدهند، و این شترها به طرف طوس می آمده است. از طرف دیگر فردوسی پس از سالها فقر و دستنگی و سفرهای گوناگون و گوشنشینی ها حالا در طوس افتاده است و با وضع سختی زندگی می کند. یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه شعری می خواند: اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. می گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود، از کثرت تأثر می افتد و غش به او دست می دهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درگذشت. روزی که نعش او را از یک دروازه طوس بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند. قصه بسیار مؤثری است، اما فقط قصه است، افسانه است، دروغ است، مجهول است و حقیقت ندارد و سند آن بسیار ضعیف و بی‌اعتبار است. ولی تمام قصه راجع به این که 60,000 درم به فردوسی صله دادند و او آن را بین حمامی و دلاک و فقاع و فروش تقسیم کرد و بعد فرار کرد و حجو نامه ساخت و محمود را حجب کرد، مثل سایر قصه ها دروغ است، دروغ است، دروغ.
جان روز و جان شب، ای جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب، روز و شب، زان شبی که وعده کردی روز بعد، روز و شب را می شمارم، روز و شب، زان شبی که وعده کردی روز بعد، روز و شب را می شمارم، روز و شب.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید و سپاسگزارم که با ما همراه هستید. برنامه روزانه رو به اتفاق یکدیگر شنیدیم که جذاب هم بود در مورد افسانه هایی که در پیرامون فردوسی و ماجرای سله گرفتن او از سلطان محمود بود که خیلی قاطع و جدی گفتن که این داستان ها خیلی هم داستان های متقن و دقیق نیستند و از فرهیختگی و شأن والای شعر و اندیشه فردوسی هم واقعا جز این انتظار نمیره و بسیار خوشحالیم که در رادیو فرهنگ این گونه پر وضوح این مطالب بیان میشه. باری همراه هم هستیم و بخش شبانگاهی رو گوش میکنیم. رسیدیم به زمان پخش برنامه شنیدنی های تاریخ که در مایه اون تعزیه است.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه شنیدنی های تاریخ در خدمت شماییم. سیوم شهریور ماه روز جهانی صلح در جهان است. به این مناسبت و در این برنامه قصد داریم موزه های صلح در جهان و ایران را به شما معرفی کنیم. موزه صلح در واقع محلی است برای برنامه های آموزشی و پژوهشی که مخاطب آن عموم مردم هستند. این موزه ها از طریق نمایشگاه ها و فعالیت های آموزشی می کوشند فرهنگ صلح را ترویج دهند. لطفاً شنونده این برنامه باشید. شروع عصر جنگ‌های جدید در پایان قرن 19 انگیزه‌ای به فعالان اجتماعی داد تا اولین موزه صلح عصر ما را بنا کنند. در سال 1902 میلادی موزه بین‌المللی جنگ و صلح در سوئیس به روی مردم گشوده شد. دو دهه بعد موزه صلح دیگری شکل گرفت. به دنبال آثار ویران کننده جنگ جهانی اول بر جامعه اروپا به ویژه جمهوری آلمان، ارنست فردریش اولین موزه بین المللی ضد جنگ را در سال 1925 تأسیس کرد که بعدها در سال 1933 با متواری شدن فردریش توسط رژیم نازی بسته شد. موج دوم موزه های صلح بعد از سالهای ویرانگر جنگ جهانی دوم پا به عرصه جهانی گذاشت. بسیاری از این موزه ها در ژاپن بنا نهاده شد، جایی که درک عمیقی از عواقب مرگبار کاربرد جنگ افزارهای هسته‌ای به وجود آمده بود. شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پیشروان مبارزه سرسختانه به سلاح‌های هسته‌ای شدند و این مبارزه در سراسر دنیا گسترش یافت. علاوه بر آن در آلمان بعد از جنگ نیز چندین موزه صلح بنا شد. امروزه موزه های صلح در تمام قاره های زمین گسترده شدند، گرچه در دنیا جنگ همچنان وجود دارد. با رشد موزه های صلح می توان به پایان جنگ ها امیدوار شد. تلاش هایی که برای پیشبرد صلح صورت می گیرد در حال گسترش هستند. هرچه حضور موزه های صلح بیشتر شود، پیام صلح برای مردم قوی تر می شود تا به آن روی بیاورند، تحسینش کنند و به عنوان بخشی از عقاید خود بپذیرند. در ایران که دارای فرهنگی مبتنی بر دوستی است، موزه صلح معنایی دوچندان دارد و مکانی است برای یادآوری ارزش‌های والایی همچون دوستی، همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به خیشتن و دیگران. اندیشه تأسیس موزه صلح در تهران در ملاقات اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی در تهران با مسئول هماهنگی شبکه جهانی موزه‌های صلح در سال 1384 شکل گرفت. این گفتگو و همچنین دیدار اعضای این انجمن از هیروشیما در همان سال تمایل به شکل گیری یک موزه صلح در تهران را تقویت کرد. در شهر هیروشیما رنج‌های حاصل از کاربرد سلاح‌های اتمی علیه ژاپن به انگیزه‌ای برای تلاش در مسیر صلح تبدیل شد که در موزه صلح هیروشیما به خوبی آشکار شده است. بنیانگذاران موزه صلح تهران نیز از این تجربیات جهانی الهام گرفتند و به این فکر افتادند تا رنج‌های مشابهی که ایران در اثر قربانی شدن توسط سلاح‌های شیمیایی متحمل شده را انگیزه کنند. انگیزه‌ای برای نشان دادن پیامدهای ناگوار حاصل از جنگ و خشونت و ترویج فرهنگ صلح و دوستی بین افراد جامعه و نیز بین ملت‌ها. علاوه بر این، فرهنگ غنی ایرانی و دینی نیز منبع بیکرانی از اندیشه‌ها و تعالیم درباره پرهیز از جنگ افروزی و خشونت ورزی و ترویج صلح و دوستی است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
موزه صلح تهران که همکنون در ساختمان اهدایی شهرداری تهران در پارک شهر قرار دارد، دارای یک سالن اصلی برای نشان دادن پیامدهای جنگ‌ها در دنیا و نیز عواقب کاربرد سلاح‌های شیمیایی و اتمی است. در این بخش اسناد و اشیاء منحصر به فردی از جنگ شیمیایی علیه مردم ایران به نمایش درآمده. در بخش دیگر موزه در فرهنگ دینی و ملی ایرانیان و راه‌های مشارکت هر فرد در جهت ترویج صلح و دوستی مورد تأکید قرار گرفته است. در این موزه تلاش شده تا بازدید کنندگان با جنبش جهانی صلح به ویژه شخصیت‌ها و سازمان‌های مربوطه آشنا شوند. بخشی از موزه به برنامه‌های آموزشی اختصاص دارد که کارگاه‌های آموزشی و همایش‌هایی با موضوع فرهنگ، صلح، آشتی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، خلع سلاح و لزوم ریشه‌کن شدن سلاح‌های کشتار جمعی از جهان و پیامدهای جنگ را برگزار می‌کند. Thank you. موزه صلح تهران همچنین دارای استدیوی مستندی است که در آن میتوان سرگذشت قربانیان جنگ را به عنوان اسناد تاریخی ثبت و ضبط کرد. کتابخانه صلح در موزه دارای منابع گوناگونی از آثار مرتبط با حقوق بین الملل تا برقراری صلح و تاریخ شفاهی قربانیان جنگ است. در نمایشگاه‌های هنری دائمی و موقت با موضوع صلح که در این موزه برپا می‌شود، آثار هنرمندان ایرانی و خارجی را به نمایش می‌گذارند. همچنین دبیرخانه شهرداران ایرانی عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح در موزه صلح تهران واقع شده است. ساختمان موزه صلح تهران در سال 1389 به طور موقت برای بازسازی بسته شد و ساختمان جدید در تیر ماه 1390 با حضور میهمانانی از کشورهای گوناگون جهان از جمله رئیس موزه صلح هیروشیما و معاون شهردار تهران برای بازدید عمومی افتتاح شد. موزه صلح تهران عضو شبکه بین المللی موزه های صلح است که دبیرخانه آن در شهر لاهه است. اعضای فعال آن به ویژه راهنمایان موزه از قربانیان جنگ و سلاح‌های شیمیایی هستند که به عنوان نمادهای زنده و پیام‌آوران صلح هستند. این موزه با دیگر تشکل‌های مردمی و موزه‌های صلح در سراسر دنیا در ارتباط است و می‌کوشد تا فرهنگ صلح را نه در معنای سیاسی آن بلکه در معنای اجتماعی و فرهنگی آن ترویج کند. همراهان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
شما در کنار رادیو فرهنگ هستید.